بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبتی که مطرح بود در ارتباط با این بود که آیا در قاعده فراق و تجاوز و حالا جمع بین این دو قاعده که آیا چه آثاری مترتب میشه؟ آیا تمام آثار را میتونیم ما مترتب کنیم؟ آثار لازم شی و امثال اینها یا نه منحصر به آثار خود شیعه؟ در اینجا حالا برای اینکه بیشتر مطلب یعنی تکمیل مثال قبلی در بحث نزاع، دو تا مثال در کلمات فقها ذکر شده در ارتباط با این مسئله. یک مثال مثالی بود که قبلا صحبت کردیم و حالا باز بعدم صحبت میشه و این کسی بعد از نماز شک میکنه که آیا وضو گرفته یا نه. خب اینجا لا اشکاله در این که قاعده فراق جاری میشه، صحت نماز اثبات میشه، یعنی ثابت میشه که این نمازی که خوندی انشالله با وضو بود. در همینجا صحبته که آیا فقط صحت نماز اثبات میشه، چون نماز متوقف بر وضوئه و شک در وضوء در حقیقت مسابق است با شک در صحت. قاضی فراق هم میگه این نمازت صحیحه، به شک اعتنا نکن، یعنی انشالله مثلا این نماز تو با طهارت بوده، یا ما قبول میکنیم این نماز را به عنوان یک نماز با طهارت. و اما اینکه وضوء هم ثابت میشه یا نمیشه که برای نمازهای بعد دیگه احتیاج به وضوء نباشه، این همین محل بحث ما بود که اگر ما لوازم قاعده فراق و تجاوز اینها را هم اثبات بکنیم، عرض کنم که خب بله دیگه احتیاج نداره به وضوء برای نماز بعد. ولی خب این کاملا محل اشکاله و روایات هم که میخوندیم در ارتباط بود که الان بعد باز تکمیل میشه. این یک مثال بود. مخواستم اون مثال دوم را عرض کنم که اگر مثال دومی که در اینجا گفته شده که باز بر همین مسئله تا حدی مترتب بر همین بحث است، اون است که کسی عرض کنم که بعد از فرض کنم که نماز عصرش رو خوند، یعنی به عنوان نماز عصر یک نماز را تمام کرد، بعد از نماز عصر شک کرد که آیا نماز ظهرش رو خونده یا نخونده. خب این به اعتبار اینکه صحت نماز عصر متوقف است در نماز ظهر، یعنی ما اگر بخوام نماز عصرمون صحیح باشه باید اول نماز ظهر را بخونیم تا نماز عصرمون صحیح باشه. ولی کسی اگر مثلا عمدن نماز را به نیت عصر بخوند در حالی که ظهر را نخونده، خب مسلم این نماز عصرش صحیح نیست. پس ما الان شکی که داریم، شک اولی ما در اینه که آیا این نماز اصلی که ما خوندیم آیا صحیح بود؟ یعنی شرطش که عبارت باشه از به اصطلاح متعقب بودن به نماز ظهر، که باید این نماز ما، نماز اصل ما بعد از نماز ظهر باشه، آیا این شرط، این شرط بعدیت که آیا تحقق پیدا کرده یا نه؟ خب بعد از نماز عصر ما اگر شک کنیم، از این جهت حکم میشه به صحت نماز. میگیم لازم نیست که نماز عصر را دو مرتبه بخونیم، انشاءالله نمازتون صحیحه. فارق شدی از نماز عصر و شک کردی در این که آیا یک شرطش که عبارت باشه از مثلا تقدم نماز ظهر و به تعبیری تأخر نماز عصر از نماز ظهر، آیا این شرط محقق بوده یا نبوده، بگیم مقتضای قاعده فراغ این است که انشالله این نماز شما صحیح، نماز عصر صحیح، اشکال نداره. اما بحثی که در اینجا مطرح اینه که آیا ثابت هم میشه که ما نماز ظهر را خوندیم یا نه، چون در اینجا اختلافی هم هست بین فقها و ایران مبتنی بر همین بحث کردن که آیا ما اگر نماز خب شک کردیم، اون مقداری که ما به اصطلاح یقین داریم، یعنی میشه قاعده فراغ در اون باره به اصطلاح جاری بشه، همین است که نمازی که خوندیم صحیح، نماز اصلی که خوندیم صحیح. اما آیا دیگه احتیاج نداره که نماز ظهر را باز بخوانیم؟ آیا این اثبات میکند که نماز ظهر خونده شده؟ این فرع دومه که در حقیقت از این جهت شبیه به اون فرع اول بود، یعنی از تقریبا همین بحث هم در اینجا بحث میشه که آیا تمام آثار مترتب میشه یا فقط نماز عصر را، خب نماز عصر صحیحه، آیا این میتونه این اثبات کند که پس نماز ظهر را خوندی؟ اینو اثبات میکنه که در این من خود یک فرع مستقل نیست که خلاصه من شک فی اثناء صلاة العصر فی انه هل اتا به صلاة ظهر اولا، آیا در اینجا قاعده تجاوز جاری میشود؟ یعنی بگیم که در این مسئله سه قوله. عرض کنم بدون شما، البته فرقی که اینا مطرح کردن شک فی اثناء صلاة العصر، در اثناء صلاة العصر شک کنه که آیا نماز ظهر رو خونده یا نه، آیا در اینجا قاعده تجاوز جاری میشه یا نه. در اینجا در شک در اثناء سه قول از کم که گفته شده. یه قول اینه که گفتن اگر در اثناء شک کردین باید عدول کنیم ما به نماز ظهر، از باب عدول از لاحقه به سابقه، چون اگر این کسی مثلا اشتباهاً قبل از اینکه نماز عصر را بخوند وارد نماز ظهر شد و معلومم بود که نماز ظهر را نخونده ولی اشتباه کرد، یعنی قبل از اینکه نماز عصر را، نماز ظهر را انجام بده وارد نماز اصلاح عصر بشه، در بین اگر توجه پیدا کنه گفتن باید عدول کنه به نماز ظهر، از باب اینکه قاعده است که از لاحقه به سابقه میشه عدول کرد، معناش اینه که دیگه قاعده تجاوز در اینجا جاری نمیشه، ما بگیم این تجاوز کرده و دیگه نه این نماز عصرش مثلا صحیحه و اینا. این مطلبی است که صحابه عروه و جماعتی بهش ملتزم شدن. قول دوم این است که نماز عصر را، همین نمازی را که خونده به عنوان نماز عصر در اثنا تمام میکنه و بعد نماز ظهر را احیان میکنه، احتیاج یک نماز ظهر را بعد بخونه، که مرجعش به این است که یک نوع قاعده تجاوزی در اینجا به اصطلاح جاری میشه، همین که گفتن یتم صلاته و عصرن بعد ثم یأتی به ظهر، بعدن ظهر را میاره. مثلا این از کنم که یک قول در مسئله است، قول سوم اینه که نماز عصر، همین نماز را به صورت نماز عصر تمام میکنه و دیگه احتیاجم نداره بینه که نماز ظهر را بخونه، چون قاعده تجاوز جاری میشه و جمیع آثار برش مترتب میشه. یعنی کسی که در بین نماز مثلا، که البته حالا شاید همین وقت در بعد از نماز هم از کمی حرف بیاد، بعد از در بین نماز اگر به اصطلاح شک کرد، نمازش را به اصطلاح به صورت عصر تمام میکنه و دیگه احتیاجی به اعتیاد به اتیان ظهر نیست، چون قاعده تجاوز جاری میشه و جمیع آثار برش مترتب میشه. چون این بالاخره وقتی که در بین نماز شک میکنه که آیا نماز ظهر را خونده یا نه، در حقیقت این تجاوز کرده از نماز ظهر، دیگه وارد نماز عصر شده. خب قاعده تجاوز هم دیگه به شکت اعتنا نکن. خب به شکل اعتنا نکن، ما بیایم تمام آثار را برش مترتب کنیم. یعنی هم این نمازی که خوندی نماز صحیحیست، تمام کنی این نماز را به صورت عصر، یک لازمه ای هم داره و اونه که اگر این نماز صحیحه، لازمش اینه که پس باید نماز ظهر را قبلا آورده باشی. پس یه احتیاج به از کم که این نداره که نماز ظهر رو دو مرتبه اعادا کن. حالا اینی که عرض کردم به خاطر این که این به اصطلاح دو تا فرد در اینجا در کلمات مطرحه، چون اصل بحث این بود که آیا قاعده تجاوز از امارات یا از اصول. خب حالا اون که خیلی ثابت نشد اماریتش، و اون مقداری که متیقن بود اینه که در اصلیست که روایت برش دلالت میکنه، اما آیا در این اصل تمام آثار مترتب میشه؟ شبیه اون بحثی که در بحث استصحاب مطرحه که آیا مثبتات استصحاب آیا حجت یا نه، اینجا هم بگیم آیا مثبتات قاعده تجاوز، آیا قاعده فراق و امثال اینها از کنم که ثابت میشه یا نمیشه. این حالا دو تا فرعی است که باید مداری دربارش بحث بشه. فعلا ما بیشتر مثال هایی که گفته شد در ارتباط با اون فرع اول بود، ولی خب این فرع دوم هم باید مورد توجه از کم که واقع بشه در این مورد که عرض کردیم. خلاصه آیا بر قاعده تجاوز جمیع آثار بار میشه، حتی اثر وجودی شیء مشکوک، یا اینکه نه فقط صحت این نماز را اثبات میکنه همین مقدار؟ یعنی واجب نیست این نماز را اعاده کنی، تدارک لازم نیست، که اگر قاعده تجاوز نمی بود بر شما لازم بود یک کاری باید انجام بدی، سجده سهو انجام بدی، نمیدونم چه بکنی فلان، نه این چون از عمل چون از اون محل تجاوز کردی، حکم میشه به اینکه انشالله اون نماز صحیحه و آثار همین مدار آثاری برش بار نمیشه، مثل سجده سهو و نمیدونم لزوم تدارک و امثال اینها. خب حالا این تقریبا مورد بحث بود. به این مزد به این جهت ما روایات را میخوندیم که روایاتی که به اون روایات استدلال شده بر ترتب جمیع آثار، یکی روایت صحیح زراره بود که روایت اول بود که خوندیم، که قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه قال یمزی تا آخر، که اطلاق یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، من شیء از هر چیزی خارج شدی در غیرش داخل شدی، یک اطلاقی مثلا داره که همینقدر از محل شی تجاوز کردی، مثلا دیگه به اون شی مشکوک به شک اعتنا نکن. در حقیقت بگیم روایت دلالت میکنه بر این که شارع شما رو متعبد کرده به اون شی مشکوک و فیه، حکم کن به این که مشکوکوفی ثابته به لحاظ جمعی آثار، یعنی هم به لحاظ خودش، هم به لحاظ مکمل بودنش، مصحح بودنش، این همه آثار برش از کان که مترتب میشه. خب در این تقریب، در این تقریب حالا اشکالاتی شده و صحبتهایی در اینجا هست که بگیم الشک لا یعتنا به اذا خرج من الشی، شما خواهد شک در امتثال امر نفسی باشه، شک باشه به لحاظ اینکه آیا این مصحح عمل، آیا عمل قبل را انجام دادید یا ندادید، تمامی آثار بار برش مترتب میشه. مثلا در همین مثال وضوع امثال اینا فرض کن ادعا کنیم که دیگه اگر شک کردید بعد از نماز مثلا در وضوع بالاخره تجاوز صد میکنه که بالاخره از شی از نماز خارج شدی، داخل در غیر نماز شدی، بعد شک کردی در نمازت گاه صحیح بود یا نه. مثلا ادعا کنیم که این دارد میکنه که بله نماز صحیحه، کما که در خود نماز اگر شک کردیم در مثلا گفتن شک و کلی سبب شی، بگیم اگر بعد از نماز هم اینجور شک کردی به یک صورتی از خرجت من شی این ثم دخلت فی غیره، در غیر اون شی خارج شدی، از نماز خارج شدی، از و دخلت فی غیر حال الصلات، یه سلام دادی دیگه به شک اعتنا نکن، بعدم تمام آثار را بر او مترتب کن. خب اینجا اشکالاتی در اینجا مطرح شده، حالا اگه کسی بخواد به این تقریب متمسک بشه. بچه اول از اشکال این بود که دیروز عرض کردیم که مثلا بنابر مسلک آخوند که از مقدمات اخذ به اطلاق این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. مثلا اگر ما در مقامی که مولا با عبد داره مخاطبه میکنه، صحبت میکنه، یک قدر متیقنی وجود داره. حالا مثال دیگه عرض کردیم، مثلا مثل اخذ رقبتن، اکرم العالم، نمیدونم مثال اینها، باید به مقدار قدر متیقن اخذ کرد. از در کل اطلاقات همینجوریه و بنابراین اگر یک قدر متیقن وجود داشته باشه، بخوام ما در ماعدای اون قدر متیقن به اطلاق به اصطلاح تمسک کنیم، این محل اشکاله. در وقتی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم که قدر متیقنی خاصی وجود نداشته باشه، به لحاظ مثلا فرض که مناسبات و حکم و موضوع و اینها، مثلا اعتق رقبتن، حالا رقبه مخواد رنگش هر جور مخواد باشه، سیاه باشه، اکولان شهر باشه، اینا با هم فرق نمی کنه. اما گاه وقتا هست نه یه تناسبی به این لحاظ ها ما خب میتونیم تناسب به اطلاق کنیم. اما اگر شک کنیم در این که آیا رقبه کافره هم مثلا جایز آزاد کردنش واجب است، یعنی کافیست، اعتق رقبتن از کم که قید ایمان هم ذکر نکرده، آیا کافیه ما رقبه کافر آزاد کنیم یا نه؟ اینجا مثلا ممکنه گفته بشه که چون به لحاظ تناسب و حکم و وضوع، خب عتق بیشتر با جهت ایمان که این بنده که حالا مؤمن است ولی در حال رقیته، اینه که تناسب داره که آزاد بشه. یک نوع قدر متیقنی در مقام تخاطب هست و این مانع میشه از اینکه ما دیگه تمسک کنیم به اطلاق مثلا این چیزی. خب این را دیگه حالا تقریباتی داره که عرض کردیم و در بحث اطلاق و تقیید این نوعا به این فرمایش آخون اتون اشکال میکنن. اگر قدر متیقن جوری باشه که باعث انصراف باشه، بله جوری باشه که منصرف باشد این اطلاق به همون فرد قدر متیقن، انصراف، اما صرف وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، این کافی نیست در این که ما از اطلاق منع کنیم، اطلاق حجت. و عقلا هم به این اطلاق مثلا تمسک میکنن و علی حال این حالا وجه اولی بود که گفته شده که و اشکالی هست. وجه دومی که باز اشکال شده، یعنی وجه دوم از اشکال به تمسک به اطلاق اینه که اون چی که تحریر شده و بیان شده در بحث مطلق و مقید اینه که اگر مطلقی وارد بشه، خب شرط توجیهت اطلاق اینه که باید در مقام بیان باشه، که اگر مطلقی وارد بشود که لم یکن در مقام بیان، خب مولا میخواد اجمالا یک صحبت رو بکنه، مثلا در مقام تفصیل و یه حرفا نیست. خب اینجا مسلم اطلاق حجت نیست. حالا مثلا مولا به عبدش میگه بالاخره تو همونطور به مناسبت یه رقبه رو باید آزاد کنی، اما هیچ در مقام این نیست که حالا واقعا در چه نوع رقبه چی، اجمالا میخواد یک تذکری بهش از هم که بده، در مقام اینکه حالا اثبات کنه یک حکمی را نیست، در مقام اجماله. یعنی اگر مطلق در مقام اجمال باشه این دیگه از اطلاق ثابت میشه، نه شرط تمسک به اطلاق اینه که نه فرض کنیم مثلا راوی سوال کرده که من افطار کردم چه بکنم فلان، سوال میکنه از چیزی که وظیفه من در اینجا چی هست، خب طبیعتا متکلم در اینجا در مقام اینه که میخواد وظیفه چه تعیین کنه، میگه نه اتق رقبت در این مقام، و بعد شک میکنیم که این رقبه اگر رقبه کافر هم بود کافیست یا نه، خب اینجا مثلا گفته میشه که حجته. اگر مولا اگر حالا تقیهی چیزی در کار نباشه فلان، با همه شرایط خودش، چون مولا در مقام بیان هست و قید نیاورده، خب اغلا به این اطلاق تمسک میکنه لاش کن. پس اگر در مقام اجمال باشه حجت نیست، اگر در مقام بیان باشه نه اون حجت. منتها بحثی که مطرح میشه که گاهی مطلق در مقام بیان من جهتن هست نه من کل الجهات، این خود در بحث اصول هم مطرحه، از یک جهت در مقام بیانه اما از جهات دیگه نه در مقام بیان نیست، یا شک داریم که آیا از کل جهات در مقام بیان هست یا نیست. اینجا یا میتونیم ما تمسک کنیم به اطلاق؟ اگر مثال مثلا معروفی که در اینجا میزنن در آیه شریفه فکلوا مما امسکنا، راجع به کلب صید عدم داره شما، که اگر مثلا این کلب صید را فرستادید و اون صید را نگه داشت و خلاصه بعدم جان داد اون صید در حالی که در به اصطلاح پنجه اون سگ صیاد هست، خب فکلوا مما امسکنا، از اون چی که این سگ این حیوان صیاد نگه می‌داره از او بخورید، یعنی یجوز دیگه یحل، یعنی این به اصطلاح امساک کلب که حیوان را امساک کرده و در همین دست در دست او دیگه جان داده در دندان او دست، این در حکم تزکیه است. فکلوا مما امسکنا، خب از یک جهت مسلم در مقام بیان هست، که چی؟ که اینجا دیگه لازم نیست مثلا استقبال و نمیدونم امثال اینها که در یا قطع اوداج اربعه مثلا فلان، نه این در حکم همون از ذبح شرعی این مقدار ازش استفاده میشه به اطلاقش تمسک میشه. ولی حالا اگر فرض کنین این دندان کلب فرو رفته به فرض کنین این حیوان به جوری که گوشت این حیوان خونی شده، خون آمده. آیا از این آیه میتونیم استفاده کنیم که اینجا دیگه نه گفتن فکولو مما امسکنه اب نداره؟ لازم نیست تطهیر کنید، لازم نیست اون موضع دندان من، یا مثلا دندان سگ فرض کنیم که حالا متصل شد به این گوشت، خب سگ نجس شده، اینه. آیا باید اون موضع عز را به تعبیر، اون جایی که این دندان میگیره و به خاطر اون دیگه این حیوان از بین رفته، آیا لازم است شستن اون موضع یا نه؟ چون فرمودن فکولو مما امسکنه دیگه اشکال نداره، شستنش هم لازم نیست. خب اینجا دیگه معروفه که اینجا نمیتونه تمسک به اطلاق کنیم، این اطلاق از یک جهت در مقام بیانه، از جهت اینکه اون شرایطی که در ذبح حیوان لازم است که اگر ذابحی او را ذبح کند مثلا باید با شرایط خاصی باشه، نمیدونم حجاج عربه ارتی بشه فلان استقبال یه حرفا، اینا شرایطی لازم نیست، فکل اونه ما سکر. این در حکم فقط همین مقدار. اما اینکه این نجاست خون یا نجاست دهان کلب که اگر مثلا با رطوبت خورده به گردن این حیوان مثلا یا با شکم یه حیوان، بگیم دیگه احتیاج نداره به غسل و یه حرفا چون گفتن کلو، این محل اشکال گفتن دیگه نمیشه تمسک کرد به این اطلاق. لااقل از این که اون مقداری که ما یقین داریم که مولا در مقام دیان هست، فقط همین مقدار است که لا یحتاج و الى ذبح شرعی، همین اون ذبح خاص اینجا احتیاج بهش نیست، همین مقدار. اگر در این قسمت ها شک کردین، حالا مثلا فرض کنین شک کردیم که آیا سگی که حالا سیاده حتما باید دارای این صفات خاص باشه یا چی، نه میتونه تمسک به اطلاق کنه، نه گفتن کلوم ما امسک، یا مثلا حتما باید فرض کنین رو به قبله ما این سگ را فرض کنین که ارسال کنیم، نه در این در اینا اگر شک کردیم میشه تمسک به اطلاق. اما در یک جهات دیگری از قبیل همین که عرض کردیم، مثلا آیا شستن این گوشت که به موضوع رطوبت با سگ ملاقات کرده، گفتن که اطلاق یا حجت نیست. پس خلاصه اینو در بحث اطلاقات اینا گفتن که کبراش تقریبا ثابته. حالا در ما نحن فی هم اینجور بگیم، بگیم اینکه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، آیا این در مقام بیان از چه جهته؟ خب اون مقداری که هست و روشن اینه که به شکت اعتنا نکن. عرض کنم که چون بعضی مکملات و مصححات عمل مثلا فرض کنیم مثل نمیدونم حالا در بحث ما وضو یا امثال اینها یا نماز عرض کنیم که عرض کنم بعد از اینکه وارد در سجده شدیم در رکوع شک کردیم که رکوع کردیم نکردیم امثال این، به این لحاظ ها به شک اعتنا نکن و این عملی کردن انجام میدی صحیح. ولی اینکه آیا بیان به صدد بیان جهت دیگر هم هست، یعنی مثلا در این مثال، در مثال وضو بگیم که مولا در مقام این جهت باشه که حتی لازم نیست برای نمازهای بعد وضو بگیری، مثلا آیا اینم مترتب میشه؟ یعنی آیا این دلالت میکنه برای اینکه شما وضو گرفتی، یعنی یا دلالت میکنه برای اینکه این نمازایی که خوندی به عنوان یک نماز معتهاره به عنوان نماز صحیح را قبول میکنی؟ قبول. اما اینکه آیا وضو هم تحققه، لازمه شنه که باید لازمه صحت اینه که باید وضو گرفته باشه، که تا اینکه دیگه احتیاج نباشه به وضوی بعدی مثلا. آیا این میشه استفاده کرد؟ خب اینجا اشکال کردم در اینکه از یک جهت مولا امید داره که یقین داریم اینه که در مقام اینه که به اون شکت اعتنا نکن و این عملی که انجام میدی الان صحیحه، واجد شرط انشاءالله همین مقدار. اما آثار وجود اون شرط به نسبت به اعمال دیگه که هنوز بعد میخواد محقق بشه، میخواد بعدن میخواد یک نماز دیگر رو بخونی، آیا لازم نیست وضو بگیری؟ نمیشه به این اطلاق نداره که به این اطلاق تمسک بشه. اینم از کنم که یک وجه دوم، یعنی وجه دومی که برای این جهت گفته شده که اینجا نمیشه تمسک به اطلاق کرد، این وجهی که رو مربوط به بحث اطلاق و تقیده تا هر دو جهتش مربوط به اون جهت بود. یک وجه سومی هم هست که تقریباً در این در کلمات عطای سیستانی اینه، ولی اون دو تا بچه ها در سایر کلمات هم آمده. یک بچه سوم تحقیقی هست که ایشون باز در اینجا اونم از کنیم که آوردن که بیان رو بعد انشالله صحبت کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.